أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. اینجا هم مثل گروه قبل قیافه خیلی آشناه. خیلی از دوستان قیافه هاشون چهره هاشون شما کجا دیدین؟ خیلی بله محکمی گفتی. خب عرض کنم که با موضوع آشنایی با متون اخلاقی، بله؟
قبلش آشنایی با خودتون داشته باشید.
خیلی برونگرایی ها معمولا اینجور نیست. شاید من رو آره به وجد آمد. خوبه. خب با این سرفصل در خدمت شما هستیم. اینم یه خورده حالا بالا بیاد، یه کمی ضعیفه مغزش. بله دعا کنید. اون کتاب مبانی اصول هم دیدم اینجا میخونید اینا از این مباحث؟ خیلی عالی. کلاس دارید؟ خب دیگه به این کتاب ها چه نیازی دارید؟ به کتاب شناخت شما خودتون اهل فضلید.
نه خب بحث
میکنیم که
این چیز
رو بهتر از نیمیم. خب عرض کنم که آره قبل از اینکه من فرار نمی کنم همینجا شما بله فهمیدم. من مصطفی نظری هستم، از طلاب آخوندم، طلبه هستم دیگه، بیشتر چی بگم. تحصیلاتم هم علاوه بر دروس حوزه، دروس روانشناسی رو یه مقداری خوندم و بازم میخونم. تو مقطع دکتری قرآن و علوم روانشناختی رو میخونیم. به مواضع فلسفی هم خیلی علاقه من بودیم، یه 12-13 سالی هم فحصای فلسفی رو دنبال کردیم. یه کوچولو هم خیلی چیزا نخوندیم. اونا که نخوندیم و بگیم خیلی بیشتر وقت میگیره. فقه حصول، بله درس خارج رفتم یه 5-6 سال و دیگه چی بگم؟
تشکر.
کافیه؟ خب این فایل رو من باز کنم.
اطلاعات شما نکته خوبی هستید.
بله هر اطلاعاتی بخواید اون مقداری که میشه گفت، چون این صوت ها میره بارگذاری میشه، اون مقدارش رو میتونم بگم، بیشترش رو نه. امیدوارم که انشاءالله بتونیم با همدیگه بحثای خوبی رو پیش ببریم. همینطور که دوست عزیزمون گفتن، فامیل شریفتون چیه؟
کریمی.
آقای کریمی. همینطور که آقای کریمی گفتن، توی گفتگوها من فکر میکنم که بیشتر با اندیشه‌های همدیگه آشنا میشیم و اون مباحثی که لازمه رو ارائه میکنیم انشاءالله خدمتتون. محور بحث ما کتاب شناخت اخلاقی خواهد بود، اخلاق اسلامی، که آقای علیزاده و دوستانشون کار کردن. و خب اون کتاب خیلی بله الان میگه اینجا چیز دارید دیگه؟ ویدیو پروژکتور ندارید؟
دارید.
دو دقیقه میاری بیار. بیار من یه چند تا اسلاید آماده کردم، رو همونا بریم جلو. خوبه یه خود منظم تر میره جلو بحثامون. ولی اگه بخوایم از تخته هم البته دوست داریم استفاده کنیم. آره تخته رو بذارید اون طرف، شاید لازم شد.
تخته الان دیگه اخلاص نداره.
یعنی چی اخلاص نداره؟
اخلاص
خب بله عرض میکنم خدمت. اسم کتاب کتاب شناخت اخلاق اسلامی که شامل گزارش تحلیلی انتقادی از آثار منتخب مکتب‌های اخلاقی در فرهنگ اسلامی. اسم تحلیلیش اینه، اسم اصلیش همون کتاب شناخت اخلاق اسلامیه. نویسندگانشون آقای مهدی علیزاده، محمد عالمزاده نوری، محمد تقی اسلامی و مهدی احمدپور. اینا نویسنده هاش هستن. ناشرش هم فکر کنم همون پژوهشگاه علوم اسلامی دفتر تبلیغات اونا زدن احتمال. الان دقیقش رو براتون میگم. بذارید نگاه کنم، یه فایل باز کردم نگاه کنم. بله؟ بله، مال دفتر تبلیغات. یه قسمت دارم، یه قسمت پژوهشی دارم، الان هم کار میکنن، اخیراً هم یه کتابی رو میخوان کار کنن که بیاد توی بحث توصیه ها و تجویز ها. یعنی من قبلش یه مقدمه بگم تا معلوم شه اینا الان اینجا میخوان چی کار کنن. ما وقتی میخوایم از یه مکتب اخلاقی صحبت کنیم، تو مرحله نظریه یه سری مباحث رو داریم، بعد اون نظریه از تو دلش یه اصولی در میاد، از تو دل اون اصول یه مکانیزم هایی در میاد تعریف میشه، و از قبل اون مکانیزم ها و ساز و کارها و فرایندها، چه اخلاقی باشه چه روانشناختی باشه، یکیه. یه سری تکنیک ها و یه سری توصیه ها و تجویز های خورد ریز میاد بیرون. اون وقت میره تو فضای اخلاق کاربردی، یعنی اخلاقی که توصیه و تجویز میشه. میخوان تو این حیطه آخر، یعنی از اون مبانی نظری و اصول که بگذریم، اون وقت ما میاییم میگیم بر اساس دیدگاه دینی اگه خواستی به این نفر بگی غیبت نکن باید چه اتفاقی بیفته. ما اینو میگیم دیگه، ما خودمون هم طلبه هستیم، میریم منبر صحبت میکنیم، گفتگوهای اخلاقی میکنن آقایون و توصیه هایی رو انجام میدن. اون وقت میگن که مثلا فلان کار نباید بشه، این اتفاق نباید میافتاد، اینجوری باید بشود، بایدها و نبایدها، الزامهای اخلاقی که در واقع تو لایه های فکری ما، لایه میانی اندیشه ما رو تشکیل میده، الزامها، بایدها و نبایدها. این بایدها و نبایدها با یه فرایندی اجرایی میشه و توصیه میشه و تجویز میشه، درسته؟ بعد الان یه کاری هم دارن میکنن همین تیم آقای علیزاده و دوستانشون، خیلی کار جالبیه. انشالله اگر این پروژه هم موفق باشه، مثل همین کتاب که عرض کردم، کتاب خیلی خوب و مفیدی در میاد که تقریبا نمونه نداره، یعنی کار نشده. اتفاقا مجموعه ای که به دنبال تدوین این کتاب بودن، حالا تو مقدمه این پاورا اگر روشن بشه من نمایش میدم. من اونور بشینم باش، مشکل نیست، رفقا رو نمیبینم. خدا رحمت کنه آقا مشتهدی، میگه اگه این خانما روزخون رو نبینن گریهشون نمیاد، ما هم اگه شما رو نبینیم که نمیتونیم خیلی راحت صحبت کنیم. برم این بر؟ چرا برم این بر؟ راست میگه این تو سقف چیز نداره، نمیرسه؟ باش، مشکلی، ما جزو افراد متوازن میاییم. گفته بودم برای هم از اون باب بود، بازم بیا می برسه هم خب لپتاپه یه خورده بیاد جلوتر. من چرا بیام؟ این لپتاپه نه دیگه، موس می رسونه. اینو بزن بعد اینم شما زحمت شد. خوبه، پایه خوبی داره.
جو قدیم جلو ماشین دو نفر می نشستن، پدرم زو پیری داشتیم جلو ماشین که می نشست، بابام دندش می خورد به پاش، بابا تو این دست نزدیم، من خودم دست می شما این دست نزدیم، زو این اون دست می
شما دست می
خواهد زوها دارم کشم.
پیدا نکردم رفقا این که کجا چاپ کرده، براتون میارم کتاب رو. بله؟
کتاب شناخت اخلاق،
یعنی بررسی متون اخلاقیه. یکی از اتفاقاتی که افتاده توی نظام اندیشه دینی ما و متاسفانه حوزه‌های علمیه که عهده‌دار مستقیم این موضوع هست، بررسی به لحاظ تاریخی دارم میگم، ما نه الان، به لحاظ تاریخی اتفاقی که افتاده، بررسی مباحث حول و حوش مفاهیم اخلاقی خیلی کم صورت گرفته، تحقیق و پژوهشی که از تو دلش مفاهیم و توصیه ها و تجویز ها به صورت روز آمد و بررسی شده، به قول امروزی آپدیت شده نبوده. یعنی ما خیلی وقتا به فراخور افرادی که توی یک مقطعی از زمان زندگی میکنن، ما ناگزیر باید از یک فنون ویژه‌ای استفاده کنیم برای انتقال مفاهیم اخلاقی. ببینید ما الان توی چه دوره‌ای هستیم، توی چه عرصه‌ای قرار گرفتیم. شما شاید، ما قبل از انقلاب اسلامی به خیلی از موضوعات فکر نمی کردیم. ما که میگم ما بدنه اندیشمندان دینی ارزمه ها، نه که ما که اون موقع اصلا نبودیم. احسن، آره اینا زنیم. همین مالا چیزه دیگه،
جمعی
از نویسندگان آله مالا همون جاییه که عرض کردم.
میخواییم
صفحشو میارم؟ صفحشو بیارد، بیارد رفاقم بفتر. اگه گروه دارید بذارید توی گروه. خب الان توی دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، دوره مثلا مدرن و پست مدرن و فرا پست مدرن هم بعضی ها میگن الان، چه شیوهی رو، چه روشی رو برای توصیه های اخلاقی ما باید به کار ببریم که انسان از تو دلش نجات پیدا بکنه، نه جامعه خود ما. یعنی من با دوستانه ساعت قبلی هم که صحبت میکردیم، یکی از دغدغه های مهم ما باید این باشه که به انسانیت انسان از اون جهت که انسانه نگاه بکنیم دیگه. یعنی توصیه های دینی ما هم همینه عموما. تو آیات قرآن شما یا ایها الناس، یا بنی آدم کم نمیبینی. اینا خطابشون به کیه، کجاست و چه سطحی از معارف تو چه لایه‌هایی برای انسان‌ها تبیین شده؟ قرآن تبیانا لکل شیء و به انسان‌ها به فراخور مرتبه وجودشون توصیه داره دیگه. آیا برای ناس، برای عموم مردم توصیه نداره؟ آیا مردم تو اقصی نقاط جهان اینا آدم نیستن، انسان نیستن، مورد خطابات قرآن قرار نمیگیرن، مورد خطابات شرعی نیستن، ادعیه‌ای که ما داریم با اون جامعیتشون مشمول اونها نمیشن؟ مثلا ما توی ادعیه‌ای که تو ماه مبارک رمضان هست، اللهم اشف کل مریض، الله این کل چی؟ کل مثلا شیعیان، مسلمین، قطعا یه همچین چیزی رو کسی نمیتونه ادعا بکنه، اطلاق داره دیگه. اون وقت ما روی کردمون چی جوری بوده؟ یعنی این مفاهیم و خطابات از یک طرف و موقعیت شناسی و مخاطب شناسی، جامعه ای رو که میخواد هدف این خطابات قرار بگیره، از طرف دیگه. اون وقت هر چقدر ورزیدگی و روز آمدی توش وجود نداشته باشه، قهرن شما میری بالای منبر توصیه ها و تجویز هایی رو به مخاطبین خودت ارائه میدی که اصلا اونها نمیتونن با این ارتباط برقرار کنن، فقط داستاناشو گوش میکنن، میگن خیلی خوبه، حاج آقای قصه ای رو تعریف کرد و ما هم حال کردیم. ولی اینکه دقیقاً اون نیاز اون رو شما گفتی، آیا انسان میتونه خالی بشه از یه سری از نیازهای غیر قابل انکاری که همه اینا در پرتو اخلاق و در واقع اون زمینه‌های روانشناختی اخلاقی تو وجود هر انسانی هست؟ آیا ما میتونیم از اینا چشم پوشی بکنیم؟ این نیاز هر انسانی به کرامت، به تکریم، آیا اینا اخلاقی نیست؟ آیا مثلا تو مناسبات خانواده که از قبل خانواده انسان به تکامل اخلاقی و دینی میرسه، آیا مناسباتی که در خانواده باید رعایت بشه و توصیه ها و تجویزهایی که در خانواده هست اهمیت نداره؟ یعنی اونها نباید توش بازبینی بشه؟ خیلی توصیه های غلیظ و قشنگی هست در دین ما نسبت به، حالا توی این همین اخلاق فلسفی انشاءالله میخونیم که توی بحث فصلی یکش هست، که ما توی حکمت عملی چی داریم؟ چی داریم؟ اخلاق داریم، تدبیر منزل داریم و سیاست مدون داریم دیگه. یعنی تو همه این حیطه ها توصیه هایی به فراخور اومده. اون وقت پس ما مگه باید چی کار بکنیم؟ مگه مثلا فرض بفرمایید که یه قضایه که طبع افراد تغییر کنه، ما هم باید این رو تغییر. خب محتوای دیگه، محتوای دینی، خب همین رو ارائه میدیم، چیکارش کنیم نیست. ما ملزم به این هستیم، ما با اون اهدافی که داریم، ما به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال تحقق مرام شریعت در جامعه هستیم دیگه. اون تا به محدوده فکری خودمون، خدا رحمت کنه حاج آقای مجتهدی، ما مقدمات و مدرسه حاج آقای مجتهدی خوندیم، ایشون میگفتن که بعضی ها فکر میکنن که همون نوک بینیشون رو میبینن، یا مثلا منطقه که اونجا بود یه کوچه‌ای داره، کوچه حموم قبله میگن، میگن ایشون میگه گفت که بعضی فکر میکنن عالم همین اندازه همین حموم قبله است، میرن و میان و کارشون انجام. نه، به پهنای اون، به پهنا و افق اندیشه هر فردی زمینه برای کار و توسعه هست. مثلا یه آدمی مثل امام خمینی برای مستضعفین کل عالم هم نسخه داره، میگه دیگه تو منشور روحانیت دیدید افق کار کجا. افق چیه این؟ افق در واقع این برد معارف یا ویژگی های مثلا کشورگشایی مثلا امام خمینیه، یعنی این اندیشه است، یا یه اندیشه‌ایه که میخواد به انسانیت انسان خدمت بکنه. ما هدفمون چیه؟ ما به دنبال چی هستیم؟ این که اخلاق ما خوب شه دیگه، خدا مثلا بیایم رشته اخلاقی خود با این معارف خوبه، انسان اصلا یه حس خوبی بهش دست میده، مطالب دینی رو بررسی میکنه، خودش یه حال خوبی بهش دست میده. این یه نگاهه. یه وقت یه نگاه فراتر از این، فراوری کردن مجدد محتواهای اخلاقیه برای استفاده حد اکثری در جامعه. یعنی من میام محتوای متون اخلاقی رو بررسی میکنم، کار میکنم، فراوری میکنم، لقمه جویده میکنم، بعد به اون نوجوانی که الان در فلان کشور همه چیز رو تجربه کرده، همه چیز رو الا مرگ، یه دختر و پسری بعد از اون شبی که آخرین بار کنار هم بودن، این پسره فوت میکنه، یعنی خودکشی کرده بوده. پلیس میاد بررسی و تحقیقات، میبینن که بله ایشون یه گرلفرندی داشته و با اون دیشب بودن، با هم بودن. میان تحقیقات رو ازش ادامه میدن، میگن که چطور شد. پلیس خب مشکوک میشه، نکنه مثلا این تأثیری داشته تو قتل این پسر. میگه آخه نه، ما خیلی با هم خوب و خوش بودیم، به قدری خوشگذرانی کردیم، همه چی خوردیم، همه کاری کردیم با هم، اصلا خیلی خوش گذشت اون شب به ما. پنج دختر فکر کرد، گفت تو اصلا چیزی به ذهن من نمیاد، ولی گفته بود که ها یه چیزی هست، خیلی بعید میدونم ولی این شاید زمینه یه همچین چیزی رو، داستانی رو فراهم کرده باشه. اونم در واقع نکته بود که آخر سر من داشتم باهاش خداحافظی میکردم، گفت فلانی من همه چیز رو، همه جور خوشی رو من تو این عمرم تجربه کردم، خب فقط مرگ رو تجربه نکردم، ببینم این مرگ چه مزه‌ایه، چه جوری. بعد و میگفت شاید به خاطر این جمله مثلا شاید رفته خودکشی کرده دیگه، خواسته تجربه کنه اینو. بشری که هیچ چیزی دیگه اونو سیر نمیکنه، یعنی هیچ چیزی دیگه براش جذابیت نداره، حتی سکس، حتی خوردن، حتی عیش و نوش کردن، لذت بردن از همه مدل، این چه نیازیه که پاسخش در واقع از همین محتواهای دینی و قرآنی انتظار میره؟ یعنی ما خیلی عرصه عمل کردمون فرق کرد، نه؟ شما وقتی زمین بازی رو عوض میکنی خیلی داستان متفاوت میشه، خیلی یه رویکرد دیگه ای میشه که اخلاق انقدر برد داره و انقدر کشش داره. الان شما توی تبلیغ مسیحیت دیدید که این تبشیری ها چقدر کار میکنن، چی کار میکنن؟ فقط با اخلاقه، فقط با یه الان شما اون دوستانی که میان مثلا با شما مواجه میشن یه لبخند دارن، اصلا خیلی فرق میکنه، هیچ کاری هم نمیکنه ولی یه لبخند داره، خیلی متفاوته. یعنی شما از اون چی درک میکنی؟ نه به تو چیز پولی میده، نه هیچی، اما یه لبخند مثلا حال اونو خوب میکنه. ما اینها رو بلد نیستیم. رک و پوسکنده خودمون، چرا نمیتونیم اینا رو انجام بدیم؟ چون اصلا نه برنامه ریزی داریم نه محتوایی داریم که به ما کمک کنه از اونجا سرازیر بشه بیاد تو عمل کرده ما. یعنی از مرحله نظریه پردازی، تبیین اصول، مکانیزم ها و فرایند های اجرای اون نکات اخلاقی و تکنیک های اخلاقی ما رو اینا کار نمی کنیم و سزاواره که کار بشه. مقدماتی ترین کار اینه که ما بریم بررسی بکنیم ببینیم در متون سلف در گذشته این علم چه سابقه ای وجود داره، چه کارهایی صورت گرفته. خب ابتدای پژوهش برای ادبیات پژوهش باید این کار رو کرد دیگه. یعنی ما اولین کار اینه که اگه میخوایم یه اقدامی رو بکنیم، چه بسا خیلی ها این کارو کردن، مثلا من نشستم بر خودم یه فکرایی کردم مثلا 700 سال پیش همین اندیشه منو یکی انجام داده و شست رفته خیلی کتابم داره. ما اولا بریم ببینیم چه متونی وجود داره و این متون رو بیایم دسته‌بندی بکنیم و تحلیل بکنیم، ببینیم نقاط ضعف و قوتشون چطوره، مقایسه بکنیم با هم دیگه، ظرفیت سنجی بکنیم. بعد که از اینها شناخت خوبی به دست آوردیم، اون وقت میتونیم یک طرح جدیدی رو که متناسب با نیازهای جامعه فعلی ماست ارائه بدیم. الان انسانیت و بشر به شدت تشنه معارف و حقایق دینه. آنچه که باعث رشد و تعالی در واقع مکتب و مرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت اخلاق ایشون بود. یعنی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این اون خلق عظیم پیامبر، خلق انسان، اون خلق منش والای پیامبر مکتب رو پیش برده، نه استحکام اون عقاید و باورها. اون چیزی که تو مواجهه در روح لطیف پیامبر اندل مواجهه فرد با عمق وجود خودش شهود میکنه اون رو درک میکنه. ما توی ارتباطاتمون خب یه منطقی داره قرآن، خیلی منطقه قابل مطالعه، یه منطقه شهودی داره قرآن تو ادبیات گفتاریش که حالا یه بحث مفصلیه. مردم با پیامبر که می اومدن مواجه می شدن اصلا خیلی حالشون عوض می شده، خود در محضر در اون شعاع وجودی پیامبر قرار می گرفتن تأثیر داشته رفتار ایشون و احساس ایشون رو که نسبت به طرف مقابلش چه حسی داره. شما شاید بارها اینو تجربه کرده باشید که میرید خدمت یه آقایی میشینید کنارش، نه حرف زده نه چیزی، کاملا تحت تأثیرید، هیچ حرفی نمیزنه. یا مثلا میرید توی اداره ای، حالا اونو شاید ببرید تو بعد معنوی ها، میخوام بگم کلیت داره، توی رفتید توی اداره ای اصلا احساس میکنید که از این آدم هیچ آبی برای شما گرم نمیشه، یه همچین حسی دارید نسبت بهش، هیچ حرفی نه بین شما رد و بدل شده نه شناخت کافی دارید، ولی یه احساس خلقتون تنگ میشه، احساس میکنید راحت نیستید پیش این آدم، مگه چی شده، مگه چه اتفاقی افتاده. اون در عمق وجود هر فردی اون رویکرد وجودیش چیه؟ تعالی انسان ها و طرف مقابلشه یا به رخ کشیدن توانمندی ها و دارایی هاشه به خاطر کمبود هایی که در وجود خودش احساس میکنه، یا مسائل مادی و موقعیتی و شغلی و ریاستیه. یعنی هر کسی از اون عمق وجود خودش روی کردی رو که داره به اطراف خودش شعاعش رو منعکس میکنه. ما نگاه ما در دین به چه صورتی هست؟ پس به طور خلاصه میخواییم این اتفاق بیفته که بریم متون رو بررسی بکنیم، مقایسه بکنیم، بعد ذهنمون شخم بخوره، بعد از این آمادگی این در واقع به وجود میاد که حالا برای انسان معاصر، من برای انسان جامعه خودم، عصر خودم چه در واقع آورده‌ای دارم. مناسبتم ایام دهه فجره، من این نکته رو عرض بکنم. ببینید ما صاحب یک اندیشه و یک رفتاریم، اندیشه دینی شیعه، رفتار انقلابی و اجتماعی که تو جامعه خودمون رقم زدیم. اینو بدون هیچ تبلیغات خاصی که پول زیادی هم خرج بکنیم تو همین کشورهای منطقه ما این مفهوم، این مرام داره خودش رو تکثیر میکنه. کسی هم خیلی اینجا کار ویژه‌ای نکرده، همین الگو خودش رو داره تکثیر میکنه. آیا از نظر معرفتی و از نظر بنیانهای اخلاقی لازم نیست مثلا ما اخلاق متناسب و متناظر با انقلاب اسلامی رو که داره خودش رو تکثیر میکنه رو ضمیمه کنیم بفرستیم؟ مثلا این نمیتونه خودش یه عنوان یه پروژه تحقیقاتی بشه که الان انقلاب ما داره توسعه پیدا میکنه، خب ولی ما رها میکنیم اینا رو. مثلا مرضی هاشمی چه جور آدمیه؟ از کجا پاشد اومده اینجا؟ بعد چقدر تو ایران که هست راحته و داره فعالیت انجام میده؟ برد رفتارشو میبینی یک نفره، به صورت حرفه‌ای خبرنگار و برنامه ساز و الان هم داره مستند میسازه، به خاطر هم مستنده بهش گیر دادن. خب مگه چه اتفاقی افتاده؟ اون وقت ما آیا نباید از اینا پشتیبانی بکنیم؟ الان یه عده زیادی از طلبه های خارجی میان و توی قم مشغول به تحصیل هستن، تو تهران هم هستن، تو بعضی از شهرها داریم ما مجموعه که با جماعت المصطفی ارتباط دارن. خب اینا میان اینجا با اون لایه معرفتی لینک میشن، اما لایه پشتیبانش که اخلاقه انگار یه خلأ هست. مگه چیه؟ خب ما که اخلاق که داریم، که دعاهامون هست، توصیه های اخلاقیمون هست، مگه پس باید چه اتفاقی بیفته که نمیفته؟ پس اینا میبینید جا داره کار بشه. پس ما تو این هیته ها، یعنی هیته های بسیار متنوعی برای کارهای اخلاقی وجود داره که ما بعد از این بررسی های بنیادی میتونیم وارد اون هیته ها بشیم و کار تعریف بکنیم و ناظر به واقع هم باید باشه که ثمره بده، نه باز بره عمقی بگیره و مثلا از 2 کیلومتر قبل تر بریم مبانی رو دوباره بررسی کنیم. و مثلا ما طلبه هم علاقمند به این بحث خیلی مبنایی هستیم، میریم دیگه تو اونجا گیر میکنیم. نه، ناظر به واقع که الان این چه زمینه اخلاقی باید بهش بار بشه. یه سری چیزا هست بعد از انقلاب اینا متولد شده، مناسبات ارتباطی که بعضی از کشورها الگوی انقلاب اسلامی رو گرفتن دارن پیاده میکنن. ما یه مناسباتی باید با اینا داشته باشیم، مناسبات معرفتیمون، مناسبات سیاسیمون، مناسبات اخلاقی هم یکی از اونهاست. این چجوری باید تعریف بشه؟ خب از اینا بگذاریم، بریم وارد بحث بشیم. پس این کتاب رو عنوانش رو دیدید و خب بحث بعدی ضرورت اهتمام به اندیشه اخلاق اسلامی هست. من یه سری سرفصل رو اینجا آوردم، به سرعت مرور میکنیم. آموزه ها، ببینید ما خواهیم ببینیم که چه زمینه هایی ما رو داره منتقل میکنه که به اندیشه اخلاقی در اسلام باید توجه کرد. یه قسمتی از دین که اون لایه حد اقلی بوده و دژ به تعبیر علامه طباطبایی در واقع دیواره های اون دژ مجموعه معارف دینی هست، اونم بخش احکام هست، اون بخش حد اقلی دین که توصیه ها و تجویز های اخلاقی و ببخشید احکامیه. یعنی توی خانواده خب چه حقوقی وجود داره؟ با اون نگاه حقوقی و شرعی اگه بخواید نگاه کنید خب یه محدوده ایه. اما به نظر شما میشه با این مقدار از با این لایه از معارف دینی خانواده رو اداره کرد؟ آیا به نظر شما دو تا زن و شوهری که کاملا از نظر رویکردهای فکری با هم همسوان و کام هر دو سن عرفانی هن، اصلا مبانی عرفانی قبول دارن، اصلا این کتاب ها خوندن و کاملا عرفانی هن، اما الزاماً اینا میتونن با هم تعامل داشته باشن؟ شاید خیلی دیده باشید از نزدیک که افرادی که کاملا از نظر فکری با هم همخوانن، هیچ مشکلی ندارن از نظر معرفتی و پایبندی های حد اقلی شرعی هم دارن، اما خانواده با این درست نمیشه. یعنی انگار اون روغنه که میاد این چرخ‌دنده ها رو میتونه به حرکت در بیاره، اون تعاملات اخلاقیه، تعاملات حالا یه بخش خیلی کوچیکش هم آدابیه، یعنی بخشش آدابه ولی اون بخش معظمش اخلاق، صداقت، تواضع، در واقع امانتداری، نگاه مدارا کردن، اینا مؤلفه هایی که اینا زندگی رو میچرخونه، نه اون باوره به تنهایی و نه اون احکامه که خشک و خیلی بیروحه. این فقط میگه که تو اینجا میتونی انقدر شیر بدی مثلا حل، اونجا مثلا انقدر تمکین کنی کافیه. زندگی اینا نیست اصلا. شما خودتون اونایی که متأهلن، فکر نکنم مجرد داشته باشید، اونایی که متأهلن خودشون تجربه کردن تو زندگی خودشون که اصلا با این چیزا نمیشه. یعنی یه جایی شما باید بگذری، یه جایی باید ایثار بکنی، یه جایی باید کوتاه بیای، یه جا باید جدی باشی. اینا چیان؟ اینا صفات اخلاقی ان دیگه. خب حالا اینو بستش بدیم به سیستم های بزرگتر. این یه سیستم کوچیک خانواده، اون سلول بنیادی خانواده است. همین احکام تو جامعه هم سواره، یعنی جامعه رو هم اخلاق. اون وقت مطالعات غربی خیلی وسیعه، یعنی خیلی زود متوجه این نکته شدن و کار کردن و فلسفه اخلاق ها و اینا، اونا پیشگامن دیگه، تو این مباحث خیلی زودتر به فکر افتادن و کار کردن. اما ضرورتش چیه؟ ببینید آموزه های اخلاقی حجم فراوانی از متون دینی ما رو داره و همه کتاب های آسمانی توشون این آموزه ها وجود داره. پس این نکته اول. نکته بعد اینه که فراخوان گسترده و تأکیدهای مکرر قرآن کریم به سازندگی اخلاقی، تهذیب نفس، ارزش های والای انسانی، اینا همه چیه؟ بنگر جایگاه والای مقوله اخلاق در میان اهداف دین هستش. پس دین خودش تو محتواهایی که ارائه کرده اینا رو بهش اشاره کرده. به عنوان نمونه ایشون میگه که تو هیچ سوره، ما 11 تا سوگند پشت سر هم نداریم الا تو سوره شمس که میاد همه اینا رو میگه، بعد انتها به تربیت نفس و خودسازی اخلاقی میرسونه بحث رو. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا.
نفس من مستقاها
ها فعلهمه ها فجور ها و تقوی ها. خیلی خوب، یه قرآن بدید ببینید. من حفظ نیست، حافظ نیست.
قد افلح من
زکاها و قد خواب من دستا. قد افلح من زکاها، خوبه خوبه، کفایت من. قد افلح من زکاها، بعد از این سوگند ها میگه که لقد یا وقد
وقد
وقد افلح و قد بالای افلح اومده که فعل ماضی
قد
افلح، بله گفتن اصلاح کردن درست، بله. و قد این قدم که میاد محقق الوقوع بودنش رو میگه، بحث حتمیتش رو بیان میکنه که حتماً و محققاً اینطوره که همواره این گونه است که کسی که بخواد نفسش رو تزکیه بکنه در واقع رستگار میشه. رستگاری در گروه تربیت نفسه. تربیت نفس هم یعنی همون متخلق شدن به اوصاف نفسانی متعالی، یعنی رسیدن به اون ملکات نفسانی. ملکات نفسانی، ولی ملکات، حالا اینا هر کدوم اینا یه جلوه مثالی هم دارن. این ملکات نفسانی ملکات مثالی میشه. حالا خب توی نکته چهارم میفرماید که در مقام تبیین هدف از ارسال رسول، انزال کتب، چی صحبت میکنه؟ بارها تزکیه پیش از تعلیم کتاب اومده، یک جایی که تزکیه بعدش اومده که اونم از زبان حضرت ابراهیم. نکته بعدی نبوی مشهوره که انی بوئستو لاتم مکارم الاخلاق. خیلی عجیبه این روایت واقعا، یعنی من برای تتمیم و کامل کردن مکارم اخلاقی اومدم، هدف اینه، اصلا بعثت من برای اینه. خب پس خیلی قصه رو خطیر میکنه، خیلی داستان رو بهش اهمیت میده و توی اون وضعیتی که پیامبر، خب خودتونم مستحضرید به این موضوع، پیامبر تو اون وضعیتی که تو اون مجموعه‌ای که هیچ کس براش ارزشی قائل نیست، نه امپراتوری ایران نه روم، بهش بها نمیدن به اون منطقه و افرادش، میاد اینجوری ظهور میکنه و انسان‌های عجیب و غریبی از تو دل این مکتب پیامبر تربیت میشن که خیلی عجیب بوده واقعا رفتاره. و حتی در زمان از امیر علیه السلام نامه‌ای رو که میبره به معاویه میده، اون حضرت میگه میتونی اینو ببری، میبره و خیلی عالی از اون مرام امیرالمومنین دفاع میکنه که اونجا معاویه قبطه میخوره به حال این بنده خدایی که نامه رو برده بوده، یعنی همچین آدم های مستحکمی قابلیت تربیت دارن. تو چه فضایی، با چه معارفی، با اینها؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلم طیب به اندیشه ها و باورهای، اینجا نیستش، به باورهای بنیادین. بله خواهش میکنم، اجازه بدید من جمله‌ام تموم شه. به اون باورهای صحیح اشاره داره. ول عمل صالح یرفعه، عمل صالح اونجاییه که بین ادراکات و بین قوای تحریکی این ترابطه برقرار میشه، یعنی این میرسونه به عمل، اون اندیشه میاد تو صحنه عمل اجرا، اینه که به انسان تعالی میده و باعث رشد انسان میشه. اندیشه خالی باعث جدا شدن صفبندی های میشه، صفبندی از کفر و ایمانه، اما تعالی در گروه عمل کردن به اونچه که انسان بهش معتقده اتفاق میفته. بفرم صفحه قبل. بله
سوال استاد اینه که این تزکیه یک فرایند و یک بستر، یک ابزار و وسیله است و هدفه. خب اون چیزی که از وقتی بحث تزکیه و خودسازی مطرح میشه، یعنی ما این فرایندیه برای رسیدن به یه هدف دیگه. بعد اینجا که ما در مقام تبیین از هدف ارسال رسول و انزال کتب با هدف رو تزکیه میاریم، واقعا این درسته؟ در حالی که برخی از آیات قرآن کریم برخلاف اینه. یعنی مثلا آیات ابتدای سوره حضرت ابراهیم الکلام را کتاب بود انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، که اینجا خیلی مفصل مثلا بزرگان مثلا جمادی بحث جامعه نورانی رو مطرح میکنن. این اصلا فقط هدف از این نورانیت هست،
جامعه نورانی.
جامعه نورانی،
جامعه نورانی یه چیزی غیر از اون نورانیت هست.
خود نورانیت این میخواد مردم رو اصلا قرآن انزال رسول، انزال کتب ارسال رسول برای اینه که مردم رو از ظلمت ببره به نورانیت.
خب
هدف نورانیته، برای رسیدن به این نورانیت یه فرایندی میخوادیم شد، این میشه هم فرایند تزکیه و خودسازی.
بله
اینجا چجوری ما اینو به عنوان هدف قرار بدیم؟
بین تزکیه و نورانیت فاصله زمانی هست. توی اخلاق عملی، تو عرفان عملی، تو مراتب بعضی منزل منزل که میکنن میگن که اصلا یقظه خودش چیز دیگه، یعنی
تنبه.
بله تنبه، حالا خیلی خوردم عقبتر، یعنی اون بین مقصد و اون چیزی رو که ما میخواییم بهش برسیم و اون حرکت، حرکت جوهریه که میخواد اتفاق بیفته، اصلا نفس این قرار گرفتن در این وضعیت اون خودش هدفه و اون خودش اون نورانیت چیه. نورانیت مثلا یه جایی که ما اینجا الان تاریکه، ما میریم نورانی میشیم، نورانیت از کجا میجوشه؟ مثلا ما خودمون ظلمت مطلقیم. حالا اینا رو بریم جلوتر تو اون مکاتب عرفانی، شاید تو مکتب عرفانی اخلاق یه مقدار شاید بحث بکنیم.
داریم هدف متوسط داریم. ما الان وقتی الان بله مخاطب اینجا دارم اینو میبینم، میگم بله هدف از ارسال تو تزکیه است.
خب
داری که واقعا هدف اصلی دین این نیست، یعنی تزکیه فرار،
یه هدف بالاتر بگو. تزکیه نیست چیه؟
هدف حالا مثلا یه تعبیرش اون نورانیت،
شما بگو دیگه، شما داری ادعا میکنی البینه تو للمدنی.
بله خب من دارم عرض میکنم نورانیت،
نورانیت، نورانیت غیر از تزکیه است.
بله تزکیه یه فراینده، یه سیره، من باید این سیره رو طی کنم، این قطعات مختلف رو کنار هم دیگه بذارم تا مثلا این گوشی تولید بشه، این میشه هدف. یعنی دینم همینه، من باید این یقظه، نمیدونم بیداری، توبه است، انجام دادن عمل صالح است، نماز، تمام این ابعاد مختلف و دین رو انجام بدم، این میشه یه فرایند.
بله
نتیجه این فراینده میشه نورانی شدن. بله هر مرحله من انجام بدم دارم نورانی میشم، اما ما وقتی به اون هدف اصلی و کامل زمانی میرسیم که این فرایند رو بتونیم طی کنیم، این تزکیه رو طی کنیم. بعدم حالا من سر پنجش یا مثلا اون انی با استول اوتم مکار و اخلاقا، چون خب این اصلا روایت از جهت سندی مشکل داره، یعنی ما بیه ادعای خودمون رو مبتنی بر یه روایتی کردیم، بعد ادعا میکنیم جهتگیری قوی اخلاقی، یعنی داریم بحث رو به یه سمتی میبریم و مبتنی بر یه روایتی میکنیم که از جهت سندی مشکل داره.
بله، توی یه آیه هست، حالا از آخر اگه شروع کنیم، یه آیه هست که توی سوره نه سوره حدیده بکنم، آخره سوره حدید، بحث اینه که لیقوم الناس بالقسط.
بله خب اینو مفصل بینیم، خب هدف میانیه.
به قول شما اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم اهداف مختلفه، خب ولی مقصد واحده. قراره مثلا یه کسی مثل مقام معظم رهبری میفرماید که ما چند مرحله برای انقلاب داریم، یکی از اون مراحل چیه؟ مرحله آخریه، رسیدن به تمدن اسلامیه. خب الان این تمدن اسلامی هدف یا مقصده؟ مثلا شما طبق اون آیه‌ای که نقل قول کرد آقای جوادی کردید، آقای طلا جوادی آملی، خب اونجا جامعه نورانیه، نه؟
نه نورانیته.
نه.
حتی مثال
جامعه نورانیه. اون حرف درستیه.
خب حالا این تقریر آقای جوادی اینه که شما ما دو تا هدف داریم. عموم آیات قرآن کریم ناظر به اهداف متوسطه، مثلا آیه لیقوم الناس بالقسط.
خب
ولی هدف اصلی از دین نورانیته. و ایشون زیل همین حتی آیات و بعدش هم یعنی 7-8 آیه بعد سوره ابراهیم دوباره بحث همین نورانیت رو مطرح می‌کنه، یه آیات دیگه قرآن کریم.
ببین می‌فرماید که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ارسال رسول و انزال کتب دیگه، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. برای چی؟ خودش لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسطه. اینجا خودش گفت، خود قرآن گفته دیگه. اگه بخوای قرآنی بحث کنی قرآن. ما کاری نداریم. میخوام بگم که الان تو اینجا این حرف به عنوان هدف ارسال رسول و انزال کتب هست یا نیست، خود قرآن بیان کرده دیگه. سطح بندیشو کار
در ارتباط با هم دیگه تفسیر و معنا کنیم.
خب
یعنی اینکه الان جامعه ما جامعه عادلی شد، خب بعدش چی؟ قرار این جامعه عادل به کجا برسه؟ این نقدی که میکنن یا شما همش میگید جامعه عادل، جامعه که قفال، جامعه همه عادل شدن، اصلا این جامعه عدالت محور به وجود اومد، بعد قرار جامعه عدالت محور به کجا؟ اگه دین
یه ذره بحثمون رو کشدار میکنه، اجازه بدید من یه نکته ای رو میگم، خب شما برید فکر کنید، منم برم فکر کنم، خب با هم فکر کنیم، بعد جلسه بعد که اومدیم بحثشو بکنیم، خوبه؟ یا بعد از جلسه، چون یه خورده متوقف میشیم. حرف شما متینه، ما بحث اصلا میایم اینجا که گفتگو کنیم، بحث کنیم، بحث یه طرفه نمیخوایم داشته باشیم. به قول آقای کریمی، آقای کریمی بودید؟ به قول آقای کریمی ما میخوایم اینجا با همدیگه گفتگو بکنیم که اون چیزایی که ذهنیت‌های همدیگه رو نزدیک بشیم دیگه، به یه ذهنیت مشترکی برسیم. ما چرا توی نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ این ناکیه. اینو بریم دنبالش. و اون طرف انتهای نماز میگیم که السلام علینا و علی عباد الله الصالح. نا السلام علینا و علی عباد الله الصالح. یه کمم داره که توی اون کتاب رو میشه به من بدید؟ باشه. یه آیه هست توی المیزان هم آورده بحث کرده راجب خلقت حضرت آدم، اونجایی که میگه ما شما را آفریدیم، خلق کردیم و اینا، بعد گفتیم که بعد به حضرت آدم گفتیم که سجده کنید، به ملائکه گفتیم که به حضرت آدم سجده کنید. ولقد خلقناکم و صورناکم، اینو یه لحظه بذارید من سرچ کنم آیه رو. آیه رو دارید نرم افزار؟ آره سرچ بکنید. لقد خلقناکم و صورناکم، ما شما رو خلق کردیم، صورت بندی کردیم. خب بعد به حضرت آدم گفتیم، گفتیم که به آدم سجده کنید. اینا جزء اون ابهامات. حالا تو اینجا یه مقداری به این موضوع پرداخته، یه بحث لطیف‌تر از اینم داره. یعنی این باز خب مثل همین کتاب شناخت یه بیان روبنایی از بحث عرفانی. بله
اعراف آیه 11
احسن بخون یه بار.
ولقد خلقناکم ثم صورناکم.
آهسته بخون.
ولقد خلقناکم
خلقناکم شما رو
ثم صورناکم
کم
ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
ها
الا ابلیس لم يكن من الساجدين.
آیه چنده؟
11
آره 11. اینجا هم آیه ازم پنام به مناسبت اینجا هم بحث کرده تو بحث انسان شناسی، تو انسان کامل فکر کنم. این یعنی چی که ما شما رو همتون رو خلق کردیم، صورت بندی هم کردیم، بعد گفتیم به آدم سجده کن. ما هویت مستقل فردی مشیایی تو مکتب مشا منظورم ها، ابن سینایی ها، اونا اصالت ماهیتی ها، قائل به تباین ماهیات هستند به تمام ذات. یعنی بین این دو ماهیت هیچ ارتباطی وجود نداره. اون وقت تو علم الهی گیر میکنن، تو علم الهی مثلا مجبور میشن ذهن و اینا درست کنن برای خدا. ببینید، ما هویت مستقل متمایز به تمام ذاتیم از هم دیگر، یا انسان ها یه ربطی دارن، اون ربطه چیه؟ و این که میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ و این که این آیه رو گفت ولقد خلقناکم، بعد به آدم گفتیم سجده کن، اینا چه در واقع پازل هایی هستن که اگه کنار هم بذاریم چه نتیجه گرفته میشه؟ اون هویت و حقیقت انسان یک حقیقت جمعیه یا فردیه به تمام ذات؟ این چیه؟ اینو این قابل بحثه. حالا این موضوعش اجازه بدید عبور کنیم. نبوی مشهور میگه انی بوئست لاتم و مکارم الاخ، یعنی اینکه ربطش به سوال شما چیه اینو نیاز به بحث داره دیگه، یعنی من فقط موضوعش رو گفتم. اون وقت به فراخور لایه‌های متناظر با این بحث هدف گذاری میاد، اما خود مباحث اخلاقی میشن حق داستان. حالا بگذاریم، از اینجا بگذاریم. حالا فعلا تعبدن دیگه، شما که راضی نشید. چی مثلا هدف بالاتر چی؟ مثلا ما خلق دیگه
بازم عبادت، معرفت، امتحان، همه این آیاتی که هست ناظر به همینی که میخواد ما رو به نورانیت برسونه. ما عبادت و
نورانیت قابل ازاله است. توی حدیث مثلا بیان میکنه که
آقا نورانیت قرآن میشن در نورانیت متراسو
خود نورانیت هم باید تحلیل بشه. یعنی منظورمون چیه؟ آره، اینا باید تحلیل شه. الله نور السماوات و الارض، الله نور. پس اون نورانیت میشه چی؟ عرضی میشه، یعنی به تناسب تقرب به ذات حق تعالی نورانیت میاد دیگه. الله نور السماوات و الارض، بعد الله باز خود حق تعالی نیست. الله اسم جامع جمعی اسماء. حالا کاری نداریم، بگذاریم از
معلوم عبودیت و هدف.
چی؟
قابل زائل شدن اصول مبارک حدیث هم داریم دیگه. نورانیت در قیامت که میان منافقین تاریک محشور میشن. یعنی ببین این نورانیت رو اینجا عبادت کرده، بعد حبس شده عملش، اون نورانیت ازش سلب شده. کسی که اونجا نورانی محشور شده که مؤمنین باشن، اگه این نور رو با خودمون ببریم اونور مهمه.
بله.
و این عبودیت نیاز داره.
بله.
عبودیت گفتم که عبدم عین دیگه عرفون، بعد عرفان پیدا بکنه قبلش، و بعدش هم گفتم عبودیت کن و هر عبودیت
دیگه اینجا هاشو نگو دیگه، خطرناک
خدا نما بشه نسان چه اشکالی داره. حضرت امیر
خدا نما نمیشه، خدا
نما شدن در حقیقت.
یعنی آینه تمام
کار خدایی کردن
که میفهمد
با مجراتشون کار خدایی میکردن در کن و مکان هم تصور، یعنی مقام ولایت.
ضبط میشه بعدا میذارن اینا رو سایت بارگذاری میکنن برام، چون ممکنه افرادی که این مطالب رو گوش میکنن این پیش فرض ها رو نداشته باشن، بعد براشون قابل هضم نباشه. اجازه بدید که از اینجا عبور کنم. شما الحمدلله این پیش فرض ها رو دارید، ولی خب اونجا که بارگذاری بشه فرد میتونه با هر سلیقه‌ای با هر سطح از پیش فرض ها بره و این محتوا رو گوش کنه. لذا اجازه بدید که از اینجا عبور کنیم، بعد توی فرصت بیرون از کلاس گفتگو کنیم اگر اجازه بدید. خیلی بحث داره، خیلی قشنگه. یعنی اون نگاه دقیق و بطنی آیات و روایات خیلی لطافتش سطح بالایی از لطافت رو داره، خیلی رقیقه، خیلی جذابه، آدم دوست داره که بحث کنه. ولی خب نیازمنده به یه گفتگوهایی بیش از این اندازه داره و اینجا حل نمیشه. ما الان از اینجا میخواییم عبور بکنیم. اجازه بدید تو اون بحث هایی که مرتبط شد میایم توی مکاتب عرفانی، اونجا اگه مناسبتی پیش اومد انشاءالله بهش رسیدیم. تجارب انباشته تاریخی بشر گویای این مطلب است که هر جامعه ای از مقوله اخلاق و اهتمام
بدان فاصله بگیره
و اهتمام بدان فاصله بگیره و بهای لازم رو برای پاسداشت نظری و عملی آن نپردازه، اون وقت چی میشه؟ متحمل خسارت‌های جبران ناپذیر میشه. یعنی میخواد بگه که این تجربه ما بپذیرید دیگه از ما این حرفو. یعنی تجربه‌های انباشته تاریخی، یه دونه‌شو مثلا بگیم، جنگ جهانی. جنگ جهانی برای تحقق یک ایده است که انسان‌های ضعیف باید از بین برن. آبشخور فلسفیش کجاست؟ تو اندیشه های نیچه. خیلی هیتلر با اندیشه های نیچه دمخور بوده، ورق ورق کرده کتابش. این برای اون مثلا نسل فرض کنید جرمن چجوره و فلانه، برای تحقق یه اندیشهی میاد و خیلی اتفاقا رقم میخوره. اون وقت اینا رو بهاشو داده دیگه، بشر اینا رو بهاشو داده. تو جوامع اسلامی مثلا چنگیز خان یه نمونه است. اینا تجربه های انباشته بشره که میاد نشون میده که اگر یک کسی حد نزنه به باورها، رفتارها و احساسات و هیجانات خودش با اشراف عقل، اون وقت نمیشه، قابل کنترل نیست، چون هم قوه غضبیه انسان حد نداره، چون انسان خودش حد نداره، مثلا انسان قابل تعریف نیست، هم قوه غضبیه حد نداره، هم قوه شهویش. اگه یه کسی خدای نکرده بغلطه توی این وادیا، سیر دیگه نمیشه. آیه هست میفهمد و فوق کل ذی علم علیم، فوق هر خوشگلی یه خوشگلی هم هست. اون وقت اگه تو شهوت بره، فوق هر جباری و سلطانی که سلطنت داره با سلطانی هست، اون وقت اینا حد نداره. یه بحثی هست توی روانشناسی تو تربیت فرزند، میگن که محرومیت بهینه. اگه بچه یه جایی طعم محرومیت رو به صورت بهینه در نزد پدر و مادر یا اون بزرگانی که دارن تربیتش میکنن، طعم محرومیت بهینه رو نچشه، یه بچه لوس و خودشیفته بار میاد. پس بچه نیاز داره که محرومیت بهینه رو بچشه. وقت این محرومیت های بهینه اگه اعمال نشه، این تجربه های سنگین و جبران ناپذیر رو به گرده بشریت میگذاره. خب متحمل خسارت های جبران ناپذیر شده، شاهد فاجعه های دهشتناک انسانی خواهد بود و به سرعت راه انحطاط رو میره. اینا در واقع زمینه های ضرورت این بحثه که اینا مستحضرین. پر واضح هست که کاوش در حوزه مبانی و پیشفرض ها، منابع و مآخذ، مفاهیم و گزاره ها، روش و غایت، گستره و تبدیل دانش اخلاق پیش نیاز. بس ببینید اینها مبانی، پیشفرض ها، منابع و مآخذ، مفاهیم و گزاره ها، اون ترمینولوژی بحث، بحث روش و غایت، روش شناسی ها، مثلا روش، روش عرفانیه، روش تجربیه، روش عقلیه، روش نقلیه، اینا همه باید تبیین بشه. و غایت، اهداف قصه چیه، اینا گستره و تبدیل دانش اخلاق، اینا پیش نیازهای اساسی ارائه یک دستگاه منسجم جامع منقه پالوده بی ابهام و سرانجام کارآمد به شمار میاد. بدون چنین نظام کارآمدی بعد از اون پیشفرض‌ها نمیتونه در عصر تغییرات شتاب زده ساختار جامع و پیچیده های فزاینده شبکه های روابط اجتماعی، بسیاری از رفتارهای چندبعدی رو به راحتی در قالب های کنش بهنجار یا نابهنجار طبقه بندی بکنه. ببینید الان تعریف بهنجار و نابهنجار رو در دنیا به هم میزنن. مثلا در جدول نشانگان اختلالات روانی DSM آمریکا، خب انجمن روانشناسان آمریکا یه کتابی رو دارن که بعد از مثلا هر 20 سال، 25 سال، یه چند سالی یک بار اینو بازبینی میکنن، بعد مقوله بندی ها رو گاهی تغییر میدن، گاهی بعضی از بیماری ها رو تو مقوله های دیگه میذارن. یه مجموعه یه برای دستبندی اختلالات روانی که انجمن روانپزشکان آمریکا اینو ارائه میده. خب الان شماره 5 شماده، مثلا توی شماره 4ش همجنس بازی اختلال روانیه، ولی تو شماره 5 اختلال روانی نیست. یعنی انسان داره چی کار میکنه، کجا داره میره، این چه فضای فکری داره تو غرب حاکمیت رو حاکمیت از آن چه گروه ها و چه نهله هایی توی غرب، اون لایه ها نیاز به شناسایی داره. یا تو جامعه خودمون دیدید یه تفکیک ها و یه شقاق های جدی داره پدید میاد. یعنی من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی داره کاملا هی سال به سال متحول میشه و فضاهای جدیدی رو تجربه میکنه. دیدید وضع حجاب تو جامعه ما چه شکلی شده؟ یا مثلا آدم ها قبلا نوع مواجهشون با طلبه ها به یه شکلی بود، الان به یه شکل دیگه ای شده. بعد شما وقتی وارد گفتگو میشید میبینید دغدغه ها اصلا یه رنگ و بوی دیگه ای داره. پس بین این محتوا و بین این جامعه هدف باید یه تلاعمی برقرار بشه، وگرنه پس میزنه اشتهای انسان معاصری که به شدت تحت تأثیر غربه، تمدن غربه، یعنی پنجه های تمدن غرب تا عمق وجود ما رفته. یعنی از همین امکانات ظاهری بگیر تا به لایه های اندیشه‌ای، یعنی مرزهایی رو هم که ما توی خانواده هامون داشتیم این مرزها رو هم در نوردیده، یعنی توی اتاق خواب طرف هم نفوذ کرده، مرزها رو از بین برده. این مرزبندی ها برای سلامت انسان خیلی لازمه. مثلا خانواده درمانگرا تو بحث‌های روانشناختی برای اینکه یه بچه تربیت بشه میگن رو مرزها خیلی تاکید میکنن. تو آیات قرآن داریم که وقتی بچه های کوچیک میخوان بیان جایی که پدر مادر هستن، هینا یستغشون ثیابه ها، اون موقع ها تو سه زمان میگه که اینجا بیاد اجازه بگیره، تو این تاریخ هم بیاد اجازه بگیره. بچه هایی که به حد حلم نرسیدن، آره لمیبلغ الحلم، میگه اونا بیان مثلا تو این تاریخ ها اجازه بگیرن تا اینکه مثلا اینجوری بشه. این مرزبندی ها برای چیه؟ یا مثلا زن و مرد تو تعاملاتشون یه حریم هایی رو باید حفظ کنه، اینا صف بندیه دیگه، مرزبندیه. وقتی شما این مرزها رو برمی‌داری چه اتفاقی میفته؟ براحتی اون اعتماده تو خانواده از بین میره. این که داره الان غربی ها خودشون هم من احساس میکنم شاید خودشون هم احساس نمیکنن چه بلایی دارن سر خودشون میارن، یعنی از لوازم این آگاهی کامل ندارن که این برداشتن مرزها داره تمام مناسبات رو به هم میزنه و این از هم گسیختگی نظام اجتماعی و خانوادگی تبعات ویرانگر داره. اون وقت اینا داره تو جامعه ما هم میاد، ما هم در معرض اوناییم. شما هم نباشید، خانواده‌های مذهبی هم نباشن، شما نمیتونی بی تفاوت باشی نسبت به همسایت که این داستان رو داره و باهاش مواجهه. پس ما نمیتونیم اینها رو ندید بگیریم. پس ما باید به دیگرانی که باهاشون مرتبطیم ولو اون طرف عالم باید کار داشته باشیم، یعنی ما طراحی باید داشته باشیم، توصیه و تجویز مناسب با آمریکا، مناسب با جامعه منطقه 19، مناسب با منطقه 16، مناسب با منطقه 2-1، اینها نیاز به کار داره. الان خیلی جامعه پیچیده شده. شما تو فضای مثلا جامعه پزشکان برید ببینید، اصلا یه دنیای دیگه ای دارن. تو فضای دیگه هم پزشکان خودمونن، بچه های متدینی هم هستن، ولی وقتی وارد فضای دانشگاهی میشن و بعد با هم دیگه صحبت های میکنن و رفاقت های حاصل میشه، اصلا فضای فکریش فرق میکنه دیگه، اون قله هاشون فرق میکنه. مثلا یه طلبه قلهش فرض کن امامه، علامه طباطباییه، آیت الله بروجردیه، بعد عکسشو میزنه تو خونش. قله اون همسایه شما که پزشکه، قله اون بنده خدایی که مثلا فلان جا کار میکنه، اینا قله هاشون کیه؟ خبر داریم؟ نداریم. باید داشته باشیم؟ باید داشته باشیم. نداشته باشی اونا با تو کار دارن. یعنی اگه تو کار نداشته باشی با اونا، اونا قطعا با تو کار دارن. و این میاد پرش به فرزند شما که میره تو مدرسه درس میخونه، بچه همون میاد با بچه شما همکلاس میشه و همون فرهنگ رو انتقال میده. کار نکن. خب ساعت چنده؟
11:56.
خب 11:56، پس 4 دقیقه من اینا رو بخونم تمام بشه. اینا انسان موجودی است که ارزش داوری پایه بسیاری از تصمیماتشه و طبیعتاً این ارزش داوری ها در داخل یک دستگاه فکری با سنجه ها و یعنی با معیارهای اخلاقی تعریف شده. دیگه برق رفت چون باتری نداره، خاموش. اللهم صل علی محمد و آله و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه صلواتش فرستادیم ما جا. ای جلو. فرستادیم آره بذارید دیگه کافی باشه ان شاء الله جلسه بعد در خدمتتون هستم. التماس.